بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين موضوع مدنی شش و مدنی هفت همون عقود معین هست. در مدنی شش ملاحظه کرد دیگه، عقود یا عقود معین هستن یا غیر معین، و فرق اینها چیست؟ در مدنی شش مدنی شش تو خونه عقود معین عقودیست که عنوان اونها و شرایط اونها و آثار اونها در قانون ذکر شده است، از قدیم الایام متعارف بوده و در قانون همچی ذکر شده، مثل بی، نکاح، اجاره و امثال. اما عقود غیر معین عقودیست که نه، اسم خاصی ندارم و در قانون از اونها اسمی به میان نیامده است. مثلا فرض کنید بیمه قبل از آن چه تصویب بشود و به صورت قانون در بیاد، بعد از آن چه به صورت قانون در آمده، خب این از عقود معینه است. ولی قبل از یه شرکتی یا یک شخصی یا شخصی را یا شرکتی را بیمه می کند، از عقود غیر معین هست و تابع ماده 10 قانون مدنی. آقای گربانی ماده 10 را بخونید. ماده 10 قانون مدنی یعنی عقود غیر معین مبناش ماده 10 و
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منتهی در صورتی که مخالف سرید قانون نباشد.
قراردادهای خصوصی، هر قراردادی که مخالف قانون نباشد، مخالف شرع نباشد، بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده این نافذ هست و اعتبار دارد. خب در مدنی شش و مدنی هفت عقود معین بحث می شود. در مدنی شش بیع و اجاره را ملاحظه کردید. در مدنی هفت این سرفصلش خیلی وسیع است. مزارعه، مساقات، مزاربه، همینا عقود معین هستند دیگه. شرکت، ودیعه، رهن، قرض، آریه و غیر اینا. اینا از عقود معین هستند. اون تا ما اون بله عناوینی که مهم است و ابوابی که مهم است اینها را بررسی میکنیم. محور بحثم این کتاب حقوق مدنی 6 و 7 با هم چاپ شده. ما اون قسمت 7ش را میخونیم که چاپ جامعه مدرسین آقای دکتر حبیب الله طاهری مدنی 7ش را. البته اون قسمت اولش مدنی 6 هست، قسمت دومش مدنی 7. من به این علت این را انتخاب کردم که ایشون این کتاب هایی که اخیراً نوشته شده در مدنی، در مدنی 6-7 این نظریات آقای کارتوزیان اینها را هم آورده و نقد کرده، نظریات آقای کارتوزیان را نقد کرده این کتاب و با مبانی فکری ما هم بیشتر سازگاری دارد تا کتاب آقای کارتوزیان. از اون جهت این را به عنوان محور بحث انتخاب کردیم. خب در میان ابواب میکنم مضاربه از همه مهمتر باشد، لذا از مضاربه شروع میکنیم. چه از بیشتر، چون ببینید نظریاتی که شون داره ما اگر با ملاک‌های فکری بسنجیم در خیلی از موارد از استحسان و قیاس اینا خیلی استفاده شده، چه از نظر ما اصلا اعتباری نداره. ولی در مواردی که پیش می آید ما نظریاتشون را بررسی می کنیم، نظریاتشون نقد شده است. این از حقوق بالاخره اروپایی است دیگه، از حقوق فرانسه است، با فکر قرابت دارد، نمیگم قرابت ندارد، ولی نه آنچنان چه پایه. بله، چون اونا غیر اونها را ندیدن از اونجا تعریف میکنن. خب تعریف مضاربه، مطلب اول تعریف مضاربه، دو شرایط و ارکان مضاربه، سه آثار و احکام مضاربه، چهار انحلال مضاربه، پنج آثار انحلال و شش بطلان مضاربه، عقد مضاربه چگونه باطل میشه. این مضاربه یه اسم دیگر هم دارد ها، چیه در بومه خوندید؟ مضاربه اصطلاح اهل عراق است دیگه. یه عنوان دیگر هم برای مضاربه قراض، کتاب القراض در بعضی از کتاب‌های فقهی به جای مضاربه قراض تعبیر آورده. اصطلاح اهل عراق مضاربه هست ولی اصطلاح اهل حجاز قراض است یا مقارزه. ولذا بعضی از کتاب‌ها به جای مثلا در تذکره مرحوم الان به جای مضاربه قراض تعبیر آورده، کتاب القراض، قراض همون مضاربه است. مضاربه از ماده ضرب است، ضرب به معنای سیر فی الارض است دیگه، به معنای سیر فی الارض. حالا چرا مضاربه را مضاربه گفتن و چه مناسبتی داشت؟ چون عامل در مضاربه مالک هست و عامل هست. عامل یه سرمایه را از مالک اخذ می کند و سیر فی الارض دارد تا از این سودی به دست بیاورد، بعد این را تقسیم کنند با مالک. و چون مالک هم مشارکت دارد در این سیر فی الارض، بالاخره سرمایه را او میدهد، بذار از مضاربه استفاده کنند. قرض هم باش قراض هم باشد به معنای چیز بریدن هست دیگه، چند نهو قسمتی از مال خودش را جدا می کند و در اختیار عامل قرار می دهد. از اون جهت اون را قراض گفتم، بریدن، قطعی کردن، این معنای قراض است. این ماده 546 را ملاحظه کنید، این تعریف مضاربه. 546
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملان سرمایه می‌دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده
می‌شود. احد متعاملان سرمایه می‌دهد چون مالک، اونتا با یه قیدی، این حالا توضیحش را بعدا می‌رسیم، به قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. سرمایه را در کجا باید به کار ببرد؟ در تجارت، ولی در کشاورزی، در دامداری، در صنعت و اینا استفاده کند، نه دیگه مضاربه نخواهد بود. خواهیم گفت مضاربه نیست. خب ببینید عقد مضاربه یک خصوصیاتی دارد. یک، اینا ویژگی های عقد مضاربه است. یک، مضاربه یک عقد بسیط نیست، مضاربه یک عقد مرکب هست. یعنی اگر ما تحلیل کنیم در مضاربه چند عقد وجود دارد، یه عقد نیست. عقود بسیطه اونا که نه، از چند عقد ترکیب نیافتن، ولی عقود مرکبه عقودی هستن چه تحلیل کنیم این چند عقد می شود. یعنی مانند بیع نیست، به عقد بسیط است، به کالت عقد بسیط است، برای مضارب عقد بسیط نیست. ببینید الان وقتی که مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار می دهد، بله عنوان ودیعه هم به او صدق می کنه، امانت هست دیگه، چون با اذن خودشه، مالک با اذن خودش در اختیار عامل این را قرار می دهد. از این جهت چه می شود؟ ودیعه می شود. ولذا اگر تلف بشود، افراط و تفریط نباشد، این ضامن نخواهد بود. لذا در اینجا بله می بینیم که مضاربه یه عقدی است که هم وکالت درش هست، وکیل می کند، مالک عامل را وکیل خودش قرار می دهد، سرمایه را به عنوان امانت به دست او می دهد. خب آیا این مطلبی که گفتیم از متون فقهی و از قانون میشه استفاده کرد؟ این مطلبی که مرحوم شهید در مسالک گفتم، این عقد القراض مرکب من عقود کثیره، چرا؟ لأن العامل معصیت العقد، اونجایی که عقد صحیح باشد، و عدم ظهور ربحین و سودی هم حاصل نشود، عامل سرمایه را داده ولی سود حاصل نشده. خب اینجا عامل ودعی امینون، ودعی ودیعه می شود، و ما از ظهوری شریکون، اگر سود ظاهر بشود، سود حاصل بشود، اینجا عقد شرکت می شود، چون شریک می شود دیگه. مالک با عامل در اون ربح شریک هستم. و ما تعدی غاصبون، اگر تعدی کند غصبه، و فی تصرفهی وکیلو، اگر تصرف کند وکیل. ببینید هم وکالت در اون هست، ودیعه، شراکت. و ما فساد العقد اجیرون، اگر عقد فاسد باشد این اجیر است، مثلا اجرت المثل میتواند عامل از مالک مطالبه کند. پس این یک خصوصیت است، عقد گراز، عقد مضاربه، عقد بسیط نیست، از عقود مرکبه. این از ماده 556 هم میتونیم استفاده کنیم.
مضارب در حکم امین است و ضامن مضاربه نمیشده.
در حکم امین است، پس امین بودن هم ودیعه بودن اون سرمایه دست عامل در مضاربه هست.
و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفرید یا تعدی.
در صورت افراط و تفریط، چون اون دیگه امین نمیشود دیگه، در صورت تعدی یا تفریط داشته باشه اون دیگه تخصصا خارجه، چون امین نیست.
لیتی که سود زیان اون شریک شده
باشه،
باهم دیگه
مشخص سود میرسیم. حالا ما مضاربه فقط یک خصوصیت را گفتیم، میرسیم الان میرسیم. آیا سود به چه صورتی باید تعیین بشود؟ زیان قابل اسکات هست یا قابل اسکات نیست؟ خواهیم گفت قابل اسکاته. دو، خصوصیت دوم، عقد مضارب عقد معوض است. عقد معوض است، از عقود معاوضی است. چرا؟ چون در مقابل سودی که میگیرد و در آن سهیم میشود، یه خدماتی باید ارائه بکند دیگه، برود کار بکند، پول در بیاورد تا قسمتی از سود را به مالک پرداخت بکند. و سود خواهیم گفت چه چگونه باید تعیین بشود. اونتا سود از چه راهی حاصل میشود؟ از راه تجارت. و الا سرمایه را ببرد در غیر تجارت به کار ببرد، این دیگه مضاربه نخواهد بود، یه عنوان دیگر باید داشته باشه. سه، خصوصیت سومی است، عقد جایز هست مطابق ماده 550 که تصریح میکند مضاربه عقد جایز هست. عقد جایز است یعنی الزامی برای طرفین به وجود نمی آورد. عامل و مالک هر وقت خواستن میتونن مضاربه را به هم بزنن. و در چه صورتی نمیتوانن؟ اونجایی که در ضمن عقد لازم شرط بشود، اون را بعدا میرسیم. در ضمن عقد لازم باشد بله نمیشود اون را به هم زد. خب یه سوال اینجا مطرح شده، اون این است که این مضاربه با یه عنوان دیگر چه میگن حق العمل کاری، همچین خوشگوار اینا، کسی مثلا میوه‌جاتش را اونجا میبرد تا اونها بفروشن، حق العمل، یه پولی را، یه سودی را به عنوان حق العمل برمیدارد، اونم با مضاربه شباهت دارد دیگه. اونجا میوه ها چه مال خودش نیست، میوه مال مالک هست، این میفروشد یه چیزی را و مثلا میگه 10% الان در میدان خوشگوار از میگه 10% اون قیمتی که فروخته شده، 20% اون قیمتی که فروخته شده، آیا این مضاربه هست؟ خب اونجا هم سرمایه هست و عامل هست. سرمایه مال مالک هست، عامل هم چیه؟ همون شخصی که در اونجا کار میکند، میفروشد و سودی را برمیدارد. آیا اینها عین هم هستن یا نه؟ بر ظاهرا نه، این مضاربه نباشد. چرا؟ اولا در حق العمل کاری حتی سود حاصل نشود، بلکه زیان هم حاصل بشود، اون بالاخره اون درصد را بر میدارد، اون 10% 20% را بر میدارد ولی هیچ سودی اصلا حاصل نشود. اما در مضاربه اینطور نیست. در مضاربه عامل کی سود بر میدارد؟ سود حاصل شده باشد و الا اگر موضوعا اصلا سودی حاصل نشده باشد نه در نه اون پولی که فروخته می شود ولو به نصف قیمت، حتی یه چیزی 100 تومانی 50 تومن هم فروخته بشود بالاخره اون درصد خودش را بر می دارد. اما در مضاربه چنین نیست. سود منتفی باشد در چه چیزی اینا شرک می شود؟ پس این مضاربه نیست. این در مضاربه میگیم شریک هستم. 548 و 49 را بخونید. 548 49
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از خود از قبیل روح یا سلس و غیره باشد.
جزء مشاع دیگه به صورت معین نباشد، مثلا 10%, 20%, 1/3, 1/4 به صورت جزء مشاع باشد. من
حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود، مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف
به آن بوده. اونجایی که معلوم است چقدر این ربح و سود دارد اونجا گفتنش لازم نیست. این یه فرق. فرق دومم این است که اختیار عامل در مضاربه، چه مضاربه میگوین دیگه، عامل را مضاربه میگوین، از اختیار اون شخصی که فقط حق العمل کاری دارد بیشتره. او می تواند اون سرمایه‌ای که در اختیار او قرار داده شده در تمامی تجارت‌هایی که البته متعارف است نه غیر متعارف، در تجارت‌هایی که متعارف است می تواند اون سرمایه را به کار ببرد. ولی در حق العمل کاری چطور؟ حق العمل فقط می فروشد دیگه. بله، یعنی اختیاراتش محدودتر است. شما الان میوه را میبرید در بله مغازه این خوشگوارچی ها و اینها قرار میده تا اون بفروشد درصد خودش را بردارد بقیه را به شما رد کند. اگه بخواد در غیر این موارد این را به کار ببرد، استیزان لازم است، از شما باید اجازه بگیرد. یا مثلا نسیه بفروشد، نقد بفروشد، اینا را نمیتواند مجانی چه مالک اجازه بدهد. اما در مضاربه چطور؟ نه در مضاربه اختیارش وسیع است، میتونه اصلا نسیت هم بفروشد، به نسیه میفروشد به چند برابر، میبینه نقد بفروشد سودش کمتره نسیه میفروشد. اما شخص حق العمل کاری چنین بله اختیاری را ندارد، چه هر گونه که خواست او فقط موظف است بفروشد، نقدن هم بفروشد، درصد خودش را بردارد، بیشتر از این دیگه اختیاری ندارد. این در گام تجارت هم از ماده 365 و 366. خب این راجع به ویژگی ها. پس ویژگی عقد مضاربه این شد چه مرکب است، معوض است و عقد جایز است. مطلب بعدی در اینجا شرایط مضاربه و ارکان مضاربه. یه شرایط عمومی هست که اختصاص به این ندارد، مثلا ایجاب، قبول، عقد است دیگه، عقد ایجاب و قبول لازم دارد. یا شرایط عمومی دیگر، متعاملین باید بالغ، عاقل، مختار، اون اختصاص به این ندارد و در همه عقود شرط است. یکی از شرایط اختصاصی مضاربه همونطور که اشاره کردم تعیین سود هست، حسه ای که این شخص از اون سود دارد، اون سودی که حاصل می شود. همونطور که الان ماده را خوندن باید به صورت مشا باشد، به صورت جزء مشا. اگر به صورت جزء مشا نباشد، به صورت معین باشد، سرمایه را به اون میدهد، میگه من ماهیانه مثلا 1,000,000 تومان از تو میگیرم، کمتر باشد یا بیشتر، این دیگه مضاربه نیست. به صورت معین باید به صورت جزء مشا باشد. یا مثلا اینطور بگوید، مالک بگوید تمام سود را من بر میدارم، یه چیزی به تو میدم، مثلا ماهیانه 2,000,000 تومان میدم سود را. یا نه مضارب این را بگوید، بگوید سود را من بر میدارم، یه مبلغ معینی را مشخص کند چون را چیه به مالک پرداخت کند. اینا دیگه عنوان مضاربه ندارد. حالا داخل در چه عقدی باشد از عقود معینه؟ چون معمولا فقهای ما سعی میکنن اون عقودی که عقود معین است، هر عقدی داخل عنوان خاصی نباشد، داخل یکی از این عقود معینه بکنن تا حکم شرعی آن را بر اون بار بکنن. اما جنن ما قائل شدیم که عقود غیر معینه هم لازم الوفا هستن، طبق همون ماده دهی که در قانون مدنی وارد شده، لازم نیست این را تحت عنوان خاصی از عقود داخل کنیم. بگوییم که مثلا مضاربه نیست، فرض کنید اجاره است، مضاربه نیست مثلا شرکته، نه ضرورتی ندارد اگر عقود غیر معینه را، و فقه ما هم پذیرفته است دیگه، عقود غیر معینه را الان فقها پذیرفتن، مادامی که مخالف شرع و قانون نباشد این عقود لازم الوفا هستند، ترتیب آثار بر اونها لازم است. مثلا عقد بیمه، عقد بیمه را الان داخل در کدوم یک از این عقود معینه شرعی بکنیم؟ لازم نیست داخل در تحت یکی از اونها باشد. اگر مخالف با بله قوانین شرعی نباشد این لازم الوفا خواهد بود. پس این هم یه شرطه علاوه بر اون شرایط عمومی که در سایر عقود هست، یه شرط اختصاصی این است که سود باید مشخص بشود و بر اساس اونی که مشخص شده باید برداشته بشود سود از طرف مالک یا از طرف مضارب. بله به صورت مشاهد، اصلا بگوید 90% را من برمیدارم، مشکلی نیست، چون به صورت مشاه هست دیگه، به صورت معین باشد.
اگر سود زیان قابل تخمین علمیه علال حساب ادیم نزیده بزرگ،
اون وقت بعدا باید ابرا کنن یک دیگر. الان بله دیگه بانک ها اینا هم همین کار را میکنن، یه سودی که برداخت میکنن میگن سود علال حساب،
چندین ساله به قول
سود علل حساب، بعد میان مثلا تعیین میکنن. بعضی از بانک ها هم چنین است، مثلا در آخر سال یه مبلغ اضافی را واریز میکنن، میگن چه مثلا این اون علل حساب بود، این سود خالصشه، سود صاحبش. ولی تعیین بشود چه خوب، اون البته اسکات ضرر جایز است در مضاربه، اکثر فقها میگن چه اسکات ضرر جایز است، چون اسکات حق است که ببینید مالک میگوید من یا عامل بگوید فرقی نمی کند، من اگر ضرر کردم این ضرر را من متحمل نخواهم شد، اونم قبول میکند، اون چنده از حق خودش میگذرد دیگه، اون لازم نیست چه قبول کند، بعد میگه خودش قبول میکند بر اساس قاعده اقدام، میگه خودش اقدام بر ضرر نموده است، قاعده لا ضرر میگه نه ضرر متوجه اون نیست، ولی میدانه قاعده لا ضرر اونجایی که شخص خودش اقدام به ضرر بکند دیگه جاری نمیشود. من صاحب سرمایه مالک یا عامل بگوید من ضرر را متحمل نخواهم شد، اون دیگری میگوید ضرر بر عهده من، عامل میگوید هر ضرری داشته باشد بر عهده من، این خودش اقدام بر ضرر میکند دیگه، چون خودش اقدام بر ضرر میکند این هیچ منعی از اون نیست. لذا بله شما آرای فقها را هم مراجعه کنید، اسکات ضرر را در مضاربه جایز دانسته. اینکه میگن آ بانک ها عنوان مضاربه یه مبلغی را در اختیار شما قرار میدهن، بعد میگن جا ضرر متوجه ما نیست، اسکات ضرر میکنن، این هیچ مشکلی ندارد. بله اقدام به ضرر، ضرر را متوجه انسان میکند چون خودش اقدام نموده است. یه خصوصیتی هم که در مضاربه هست از شرایط و ارکان سرمایه، در مضاربه سرمایه هست، منتها سرمایه چیز؟ سرمایه که در اختیار عامل قرار داده می شود همه چیز نمی تواند باشد، پول نقد رایج. ماده 547 را بخونید.
سرمایه باید وجه نقد باشد،
و چه نقد؟ یعنی همون نقدی که پول رایج کشور است که تجار با آن تجار. پس اگر مالک بیاد یک کالایی را در اختیار عامل قرار بدهد، نه پول نقد را، دیگه مضاربه نمی شود، این مضاربه باید پول نقد باشد، اونم در کجا مصرف بشود؟ در تجارت باید حالا دلار را در اختیار رو قرار بده اجر دلار لیره اون رایج نیست نه نه طبق این ماده ببینید میگه سرمایه باید وجه نقد باشه منظور از نقد همون نقد رایج است دیگه ظاهرم بله باید تفسیر قائل بشه چون تجارت بین این مثلا میخواد از آمریکا یه جنسی را وارد کند و پول نقدم باشد رایج بودنش این است به دلار تبدیل کند تا اون جنس را وارد کند اگر نه معامله در داخل خود کشور دلار بدهد مضاربه نیست لیره بدهد مضاربه نیست اما نه تجارتش تجارت بین المللی هست تجارت بین المللی هم چه با ریال نیست با دلار هست اون ظاهرا مضاربه خواهد بود یا نه دلار بدهد غیر پول رایج را بدهد ولی به او وکالت بدهد چون را بفروشد تبدیل به ریال بکند بعد با اون ریال به عنوان سرمایه از اون استفاده کند و تجارت بکند اینم منافاتی ندارد با مضارب چون دو تا عقد می شود دیگه اول او را وکیل می کند دلار را تبدیل به ریال بکند بعد تبدیل به ریال چه شد این به عنوان سرمایه در اختیار عامل و مضارب قرار داده می شود تا برود با آن تجارت بکنند این ظاهرم من این نخواهد داشت بله؟ نه بکالت چه عقد جایز است نزدازش باید باشد دیگه در گست او اینه این چه میگه البته خب این مسائل را خیلی ها نمیدانند چه پول نقد باشد میگه چیزی میده ولی زمین را میدهد میگه با این بله کار کن برای من هم سود بیار یعنی زمین را بفروش تبدیل به پول نقد بکن بعد از این استفاده کن در سودش مرا شریک کن گست نباشد مشکله چون عقود عناوین گستیه هستن بله اینجا بعضی افراطی بعضی هستن پول غیر رایج را مطلقا نپذیرفتن مثلا دلار اینا را نپذیرفتن بعضی هم مطلقا پذیرفتن مثل آقای کاتوزیان ایشون میگه مطلقا پذیرفته شه پول رایج یا غیر رایج عام پول چه گفته میشود پول نقد عام از آنی که رایج باشه میگیم اینا افراد تفرید است دیگه نظریه متوسط این است که ما قائل به تفسیر بشویم اجر مضاربه برای بله سود در آوردن در داخل کشور اونجا همون پول رایج باید باشد دلار نمی شود اما جن نه این گستش این است که تجارت بین المللی اینها باشد اونجا پول نقد این نوع پول ها را شامل خواهد شد بله عرف هست دیگه عرف میگه پول نقد شما پول نقد میگه برود از آمریکا جنس وارد کنه از آمریکا کسی این را بله چیز نمی کند بر نمی دارد شما چگونه میخواد مام یعنی یک با مده هوا میشه از اون که جنس از آمریکا بخواد آمریکا هم ریال شما را بر نمی دارد بله. از این مطلبی چی گفتیم ماده 547 سرمایه باید وجه نقد باشد خب دینی چطور الان شما بدهکار هستید من طلبکار هستم دینی که من در ذمه شما دارم میگم این دین به عنوان سرمایه من دست شما برو کار کن و در سودش مرا شریک کن این درسته یا نه با توجه این ماده 47 547 درست نیست چون نقد نیست چه چون ماده 547 میگه سرمایه باید وجه نقد باشد نه نقد چه نه مجر این چه اللهم اللهم الا یوگاد چه بگوید آنچه در ذمه تو هست چه متعلق به منه از طرف من قبض کن بعد بله اون را تبدیل به سرمایه کن کار کن و در سود آن مرا شریک کن و الا اجل چنین بله دین نه بابا در ذمه است دیگه پول نقد این است چین پولها را به دستش گرفته یا چک می نویسد تحویل می دهد این نقد اینه دین است. مثلا در یه معامله من به شما بدهکار شدم، مثلا 100 میلیون تومان بدهکار، این 100 میلیون تومان در ذمه من، این چه نقد نیست، نقد دین را شامل نمی شود. لذا در چنین مواردی اگر اون نظرش این است اون وکیل در قبض باشد، وکالت بدهد، و وکالت در قبض از طرف او قبض کند، تبدیل به سرمایه کند، بعد ببرد کار کند، اون مشکلی ندارد. اما اگر نه، بدون اینکه اون را وکیل در قبض بکند، این دین را به عنوان سرمایه در اختیار او قرار بدهد، در ذمه او هست، بگوید اون سرمایه من در ذمه شما، این نمی شود چون نقد این را شامل نخواهد شد. نه شاید میتونه بگه، ولی خب هنوز نرسیده، وقتش نرسیده است، دین مؤجل است، وقتش نرسیده، یا رسیده برای این مطالبه نمی کنه. نه کافی است، چون بر اساس اصل صحت، چون مسلمان فعلش را باید بر صحت هم، اونم مسلمان است دیگه، میداند چه در غیر تجارت نمیتواند صرف. البته خیلی ها در الان هم اصلا دیگه از بانک به عنوان مضاربه چیزی را برمیدن، میدن زمین میخرن، مثلا به یه عنوان دیگر وام را اخذ میکنن، در جای دیگر اون را صرف میکنن. علم به خلاف نباشد مانعی ندارد، اما علم به خلاف باشد خوب. شرط بعدی
مثلا زمین بخرن، تجارت
دیگه، تجارت بله، تجارت اشکال نداره، برای اونجایی که برای تجارت نداره، برای دامداری داده است، اونا برای تجارت میکنه. این تولیدی ها چه الان میدن ورشکست میشوند، وام تولیدی را بر میدارن در تجارتون را. شرط بعدی این است معین و معلوم باشد، یعنی میزان سرمایه باید معلوم باشد. اذا الله بگوید بله آنچه از این باغ برای من حاصل می شود سرمایه من باشد، دست شما کار کنید، و معلوم نیست چقدر از این باغ محصول به دست میاد، اذا معلوم نیست، هم باید معلوم باشد مقدار کم کیفش، باید من هم معین باشد. معین با معلوم چه فرقی دارد؟ میگم هم باید معلوم باشد هم معین باشد. معلوم باشد گفتم دیگه، محصول این با مثلا میگه 10 تن هست و میفروشم، این را در اختیار شما به عنوان سرمایه قرار میدم. معین اونجاست، نه هر دو هستم، کم و کیفش هم مشخصه، اما دو تاست. الان هم این بانک این حساب دارد، هم میگه من 100 میلیون تومان در این بانک دارم، 100 میلیون تومان در اون بانک، یکی را به عنوان سرمایه در اختیار شما قرار میدم. اینجا معلوم هست 100 میلیون تومان است دیگه، نگفتی یه مبلغی را، ولی لاعلت تعیین است، این بانک یا اون بانک، این باید مشخص بشود و معین بشود. بله. آیا لازم است که سرمایه مفروض باشد؟ مفروض در مقابل چیز؟ مشاع. مفروض چه جدا شده دیگه. آیا با مال مشاعی؟ بله مالک میتواند مال مشاعی را، مالی که مشاع هست مفروض نیست، در اختیار عامل قرار بدهد و به عنوان سرمایه رو استفاده کند؟ اینجا گفتن که مانعی وجود ندارد، البته اذن شریک باید باشد دیگه، اذن شریک نباشد که جایز نخواهد. خب پس ببینید در مضاربه یکی از ارکانی مهمی که وجود دارد سرمایه هست، چه گفتیم سرمایه باید معلوم و معین باشه. یکی هم عمل عامل هست، کاری که عامل و مضارب انجام میدهد، ماده 546. بله بخونید 546
مضاربه عقلی است که به موجود آن احد متعاملن سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشن.
تجارت کرده بله. پس کار عامل، کار عامل چیز تجارت هست بله. در غیر تجارت نمیتواند این را استفاده بکند. خب این معلوم. حالا در غیر تجارت استفاده در غیر تجارت استفاده بکند، این بالاخره مضاربه که نمیشود. خب آیا اینجا عامل از اون سودی که حاصل شده یه چیزی را مستحق می شود یا نه؟ مضاربه که نیست. بگیم عامل مفت مجانی چه کار نکرده، قصد تبرع نداشته چه مجانم برای مالک کار بکنه. ازا چون قصد تبرع نداشته مضاربه هم چه واقع نشده، ما گسده لم یگه ما وگه لم یکسد، این مضاربه نیست. اما آیا مستحق و اجرت هست یا نه؟ چون درست مرتکب خلاف شده، بالاخره باید در تجارت این را به کار می برد، رفته در صنعت به کار برده، درست مرتکب خلاف شده، ولی چون قصد تبرع نداشته عمل او عمل محترمه. چون عمل محترمه میتونه چیه؟ اجرت بگیره. اینجا دیگه سود نمیگیم ها، اون سودی که تعیین شده بود اون بر اساس مضاربه بود، مضاربه که منتفی شد چون در تجارت به کار برده نشده. آیا مستحق اجرت اون فعلش می شود یا نه؟ بگیم بعد چون قصد تبرع نداشته مستحق اجرت و عمل او محترم هست ولی اون چه کار خلاف را مرتکب شده است. بعضی هم گفتن چه نه صحیحه، اون آقای کاتوزیان در اینجا گفته صحیحه، مضاربه صحیحه، ولی اون چه در غیر چیز بکن بر اساس اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده گفتن چه این صحیحه، در حال چه خب این با موازین فقهی سازگاری ندارد دیگه، قصدی نیست چون اینا عناوین قصدیه هستن و وقتی چه اینا قصد مضاربه دارن یعنی چه؟ یعنی قصد به کار بردن این سرمایه در تجارت را دارن، در حالش آنچه در خارج واقع شده استفاده اینا در غیر تجارت بوده است. از این جهت نمی شود ما این را بله صحیح بدانیم. البته ایشون نه چه مضاربه می داند بله. صحیح است، ایشون میگه صحیح هست برای مضاربه نیست، یعنی از گود غیر معینه می شود دیگه بر اساس همون از ماده 10 قانون مدنی. ما میگیم نه صحیح نیست، مضاربه صحیح نیست چون ما گسده لم یگه ما وگه لم یکسد. خب چه نوع تجارت هایی را میتواند بکند؟ او در ماده گفتم دیگه چه میشه؟ اجرت و مثل عملش محترم، چون قصد تبرع نداشته عملش محترمه و باید نه. خب در چه مواردی باید صرف کند؟ گفتیم در تجارت، در چه نوع تجارتی؟ تجارتی که متعارف است، تجارتی که متعارف است. ماده 555 را بکنیم.
مضارب باید معمولی باشه برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به عجیب رجوع کند خوش شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد.
یه کارهایی چه علال قاعده باید برای اونا اجیر بگیرد، بگوید نه برای آنچه من از سود بیشتر بردارم خودم همبالی هم میکنم. اینجا دیگه مستحق اجرت نخواهد بود. اینم پس مضاربه یه رکنشه شو سرمایه که گفتی معلوم معیم شد. دو سود، سودم چه گفتیم باید به صورت چیز باشد، درصدی باشد، به صورت جزء مشابه باشه. بزن. کار عامل، کار عامل هم گفته شد، سود را هم چه توضیح دادیم چه به صورت معین نباید باشد، به صورت مشابه باشد. این در جواهر مرحوم صاحب جواهر یه عبارتی دارن همند که لابد ان یکون جمیع الربح مشاعن علا جهت شرکه بینهما فلوکان لعهده ما شیء معین منه و الباقی للآخر. بگوید یه تومن بر میدارم بقیه مال تو، این بطله، بطله اجماعا، اجماعا این باطله، مضاربه باطله. البته این گفتم ما منافاتی ندارد، بطلان مضاربه منافاتی ندارد، چه مستحق که چه باشد اجرت المیز. این 557 هم بخونید راجع به احمد.
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالی باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. مگر اینکه معلوم شده که عامل عمل را تبرعا انجام
داده. چرا مستحق اجرت المس می شود؟ عملش محترمه. بله، و قصد تبرع هم چیه؟ نداشته. چرا از اون سود چه تعیین شده بود مستحق نمی شود؟ چون مضاربه باطل هست. خب بیواهده برگزار دیم صبح تا برگزار نه دیگه تجارت نمیشه، اون مضاربه میشه دیگه. نه به عنوان تجارت دیگه. صلی الله علیه و آله.